ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 22 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر است با 12 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها رو از مهران بشنویم.
ممنونم سپیده. معترضان در زاهدان این هفته نیز پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی از جمله بسیجی سپاهی داعش ما شمایی سر دادند. پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرده بود در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان نه فقط عاملان بلکه عامران هم باید محاکمه شوند. جمعه خونین زاهدان اشاره ایست به رویدادهای جمعه 8 مهر پارسال که به گفته فعالان بلوچ در جریان آن بیش از 100 تن کشته شدند. همزمان با افزایش انتقادها از موج اعدامهای اخیر در ایران، یک نهاد حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب الوقوع دست کم 12 زندانی هشدار داد و شماری از کاربران هم در اعتراض به اعدامها طوفان توییتری به راه انداختند. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه اعلام کرد 6 زندانی سیاسی عرب در اهواز، 3 متهم در پرونده خانه اصفهان، 2 متهم در پرونده شاه چراغ و همچنین مجاهد کورکور شهروند بازداشت شده در ایزه در خطر اعدام فوری هستند. این سازمان و سایر نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادند که این زندانیان در دادرسی‌های ناعادلانه و تنها بر اساس اعترافات اجباری به اعدام محکوم شدند. روز جمعه همچنین دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته دست کم 60 نفر در ایران اعدام شدند، خواستار واکنش جهانی در محکومیت این اعدام‌ها شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید همانطور که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل نیروهای انتظامی و بسیج میشوند صادر میشود، عاملان جمعه خونی نیز باید قصاص شوند.
خسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند.
در ادامه در این مجله در مورد این خبر بیشتر خواهید شنید. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد که برنارد فیلن و بنجامین بریر، دو شهروند این کشور که در مشهد زندانی بودند، آزاد شده و در راه بازگشت به فرانسه هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آزادی این دو استقبال کرد. برنارد فیلن 65 ساله که تابعیت دوگانه فرانسه و ایرلند را دارد، در مهر ماه سال گذشته و در اوج اعتراضات در مشهد بازداشت شد. او به اتهام ارائه اطلاعات به کشور دشمن به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود. بنجامین بریر پس از ماه تردد در ایران به عنوان گردشگر در سال 99 بازداشت و به اتهام به پرواز در آوردن پهباد به تحمل 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. همچنان 5 شهروند دیگر فرانسه در ایران زندانی هستند که هویت یک تن از آنها فاش نشده است. ایران پرس، وبسایت انگلیسی زبان خبرگزاری دولتی ایرنا، از تحویل اولین محموله جنگنده‌های سوخو 35 روسیه طی روزهای آینده خبر داد. خبر نهایی شدن توافق میان ایران و روسیه در زمینه خرید جنگنده‌های سوخو 35 اسفند ماه سال گذشته منتشر شده بود. در آن زمان جزئیات این توافق، مبلغ قرارداد و تعداد جنگنده‌های خریداری شده محرمانه اعلام شد.
سپاسگزارم مهران کریمی و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. بخش اعترافات اجباری متهمان پرونده خانه اصفهان و افزایش نگرانی‌ها از اجرای حکم آنها. دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده موسوم به خانه اصفهان 3 متهم این پرونده را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. مولوی عبدالحمید مشکل کشور را انتخابات نادرست و قلع و قمع توانمندها از سوی شورای نگهبان خواند. او در نماز جمعه 22 اردیبهشت گفت که مردم انتخابات آزاد می‌خواهند. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز 22 اردیبهشت به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره های مردم را خالی کرده. او دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی را همین مشکلات معیشتی روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه دانست. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. آقای مهدوی آزاد، شما فکر میکنید این جمله درسته که مشکلات معیشتی و روزانه مردم هستش که باعث میشه که دست به تجمعات اعتراضی بزنن؟
از ادب و احترام دارم. ببینید، مشکلات معیشتی و اقتصادی حتما یکی از دلایل هست، اما حتما دلیل اصلی نیست. اگر شعارهای معترضین در انقلاب مهسا تا الان رو نگاه بکنید، علل اغلب شعارها به شدت سیاسی، به شدت پخته بوده، یعنی علیه استبداد یا شخص رهبر حکومت یا در مورد سیاست‌های استراتژیک و کلان حکومت بوده، مسائل اقتصادی درش کمتر بوده. در مورد زاهدان و اعتراضات زاهدان، اساساً نه فقط مسائل اقتصادی در رده دوم یا سوم قرار میگیره، بلکه موضوعات مهمتری هم وسط هست، از جمله در واقع ظلمی که به اقلیت‌های دینی و اقوام در ایران میره. میدونید این موجی که در اعتراضاتی که شما در زاهدان میبینید و حرفای عبدالحمید، داستانش برمیگرده به جمعه خونین زاهدان. در واقع بعد از اینکه خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ 15 ساله منتشر شد، در اولین نماز جمعه 8 مهر 1401 خب بلوچ ها تظاهرات کردند بعد از نماز مولوی عبدالحمید. ناگهان در کلانتری روی مردم کلانتری 16 با تیربار شلیک کردند، حدود 100 نفر کشته شدند، حداقل 300 مجروح ما داریم. بعدا حکومت ادعا کرد که اینو جیش العدل حمله کرده بوده به کلانتری، منتها در بولتن خبرگزاری فارس که گروه هکری منتشر شد، شما به وضوح میبینید که علی خامنه ای در مورد اون ماموری که از تیربار استفاده کرده حتی صحبت کرده. این روند بلا فاصله ادامه داشت. حکومت میدونید تا حدود 6 هفته، یعنی 6 هفته بعد، بیش از 40 روز بعد، تازه علی خامنه ای هیئتی رو برای پیگیری ماجرا به ریاست جواد پاجلی اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه فرستاد، که تازه او هم به قول مولوی عبدالحمید دوباره تهدید کرد، گفت اینا که اعتراض دارن فریب خوردن، لالن، زبان درازن. بعد از اون حکومت دوباره باز فرمانده نیروی زمینی سپاه رو فرستاد، آقای پاکپور رو فرستاد شخصا که در واقع چنگ و دندان نشون بده. منتها خب هم مولوی عبدالحمید هم بلوچ ها و اهل تسنن عقب نرفتن. سخنرانی های بی سابقه آقای عبدالحمید 29 مهر ما گفت از علی خامنه این مسئول، 13 آبان درخواست رفراندوم کرد، 3 آذر گفت این حاکمیت اینا رو کشته نه ماموران، 2 دی اون افشاگری در مورد شکنجه و تجاوز رو کرد. این ماجرا باعث شده که در واقع اعتراضات هنوز اونجاش کاملا زنده باشه و بسیار پیچیده تر هم باشه. برای من تکرار میکنم، مسائل اقتصادی در زاهدان در اون منطقه اتفاقا با اینکه مردم بسیار فقیرن، اما جز دلایل سوم یا چهارم اعتراضات هست.
آقای مهدوی آزاد، امروز مولوی عبدالحمید به نوعی شاید بشه گفت موارد جدیدی رو مطرح کرد. یکی از مواردی که در موردش صحبت کرد در واقع زیر سوال بردن روند و شیوه برگزاری انتخابات در ایران بود و در جایی از صحبت‌هاش هم به همون موردی که شما گفتید اشاره کرد، در مورد جمعه خونین زاهدان، که گفت عاملانی که در واقع آمران بودن در هر رده و مقامی باید مجازات بشن. شما این صحبت‌ها رو چطور بررسی و ارزیابی می‌کنید؟
حرفای مولوی عبدالحمید یه نکته بسیار جالب داره، با اینکه او در واقع باید مدافع بیش از هر چیز مدافع حقوق اهل تسنن و بلوچهای ایران باشه، اما میبینید حرفاش اتفاقا بیشتر ملی هست. یعنی مجموعه اعتراضاتی که از اون میشنوید یا انتقاداتی که میشنوید یا درخواستی که دارید، میبینید درخواستی که شما در تهران هم میشنوید، در تبریز هم میشنوید، در مازندران هم میشنوید. صراحت مولوی عبدالحمید به صراحت بسیار ستودنی است و کم سابقه هم هست در مورد بعضی از این مسائل، مثلا تجاوز در زندان ها. قبلا یکی دو مورد آقای کروبی هم افشاگری کرده بود، منتها خب این حرف های مولوی عبدالحمید که دو دی گفت خب تقریبا کم سابقه است. یه اشاره او به شخص علی خامنه‌ای، مسئولیت او در مورد حکومت و دخالت رأس حکومت در جنایات تقریبا میتونیم بگیم کم سابقه است. بارها آقای عبدالحمید اشاره کرده که حکومت مسئول این هاست، حکومت اینا رو کشته، علی خامنه‌ای مسئوله، او باید جواب بده، نندازن گردن دو تا مأمور صفر. مجموعه اگر بخوام نگاه بکنیم میبینیم شما یک، درسته که اونجا به ظاهر بخش از سیستان و بلوچستان هست، معترضین بیشتر بلوچ هستن یا اهل تسنن هستن، اما به واقع شما میبینید اون اعتراضات بخشی از اعتراضات ملی ایرانیان هست به حکومت و سخنگویان یا سخنگوی اون اعتراضات هم که مولوی عبدالحمید یکیش هست، چهره شاخصش، اون هم بیشتر خواسته هاشون ملی هست در چارچوب مطالبات ایرانیان در قرن 14.
بسیار سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان ما رو همراهی میکرد. دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده موسوم به خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. پس از پخش اعترافات اجباری متهمان این پرونده، نگرانی ها از اجرای حکم اعدام این افراد افزایش یافته. اجازه بدید که این موضوع رو بررسی بکنیم در همراهی با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر که الان روی خط ارتباطی رادیو با ما هستن. آقای نایب هاشم درود بر شما. به هر حال این ابراز نگرانی سازمان‌های حقوق بشری به نظر میرسه که مهم باشه. از جمله سازمان عفو بین الملل توییتی زده و نگرانی خودش رو نسبت به احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این سه نفری که اسم بردم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعلام کرده. شیوه که به هر حال در توییتی که سازمان عفو بین الملل زده از پخش اعترافات اجباری که توسط جمهوری اسلامی انجام میده، به هر حال چیزی که قبلا هم تکرار شده. خود سازمان عفو بین الملل هم گفته که این روند ناعادلانه هست و باید باهاش برخورد بشه. شما چطور میبینین این مسئله رو؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب تمام روندها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی غیر عادلانه هست، برای اینکه بر مبنای چه در دوران بازجویی و چه در دوران در واقع در دادگاه یک دادرسی عادلانه رو ما مشاهده نمی کنیم و همیشه پرونده سازی ها و سناریو سازی هایی صورت میده که بر مبنای اون سناریویی که بازجو در واقع تدوین میکنه دادگاه رأی میده. در این مورد هم که خب دادگاه بدوی آقای مرتضی براتی از بدنامترین قضات جمهوری اسلامی ایران هستن که در اصفهان مشغول فعالیت هستن، شبیه قاضی صلواتی، قاضی مقیسه و قاضی های بدنام دیگه‌ای که در تهران مشغول فعالیت هستن. و خب در این مورد هم اونا اعترافات به ضد اقرار به اصطلاح بر ضد خودشون هم نکردن، بلکه صحبت هر کسی شاید گفته که دیگری یک امکانی رو داشته یا اسلحه‌ای رو داشته. و خب از اونجایی که 3 نفر کشته شدن، قاضی فکر میکرده برای انتقام باید حتما 3 نفر رو هم حکم اعدام بده و در روند این به اصطلاح قضاوت یا در روند این دادگاه این 3 نفر محکوم به اعدام شدن که دادگاه تجدید نظر هم دادگاه مذهب میخوام دیوان عالی کشور که این موضوع رو بررسی میکنه، اونها هم این حکم رو تایید کردن و معمولا هم این طور هست. هرچند که باید دادگاه در روند عادی قضایی یک دادگاه تجدید نظری وجود داشته باشه و بعدن به دادگاه به دیوان عالی کشور بره و دیوان عالی کشور خب بیاد در خیلی از موارد نقض بکنه. ما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد به خصوص الان که موج اعدام ها بسیار افزایش پیدا کرده، به راحتی حکم صادر میکنن و به راحتی هم اعدام میکنن و پدیده اعدام نسبتا سریع هم اضافه شده به روند غیر قانونی بودن و خودسرانه بودن این اعدام ها یا این احکامی که صادر میشه.
آقای نایب هاشم، الان دیدبان حقوق بشر هم بیانیه‌ای در واقع صادر کرده و نسبت به افزایش اعدام ها در ایران هشدار داده و گفته که باید از سوی جامعه جهانی این موضوع محکوم بشه. خب این محکوم شدن ها چگونه جواب میده؟ چون همواره ما این رو دیدیم که بعد از اینکه اتفاقی میفته و افرادی اعدام میشن، محکوم میشه جمهوری اسلامی یا جامعه جهانی به هر حال از سوی نهادهای مختلف، اما جمهوری اسلامی ظاهراً به این روند داره ادامه میده. ما الان داریم میبینیم که از دست کم ابتدای اردیبهشت ده ها نفر اعدام شدن، به شکل نگران کننده ای داره اعدامها افزایش پیدا میکنه.
بله، به هر حال در سالهای اخیر بعد از یه مدتی که مبلغ میزان اعدامها کم شد به خاطر اینکه در ارتباط با مواد مخدر، جرائم مربوط به مواد مخدر ماده واحده ای رو تصویب کرد مجلس وقت که باعث شد که این مبلغ کمتر بشه، ولی بعد از اون دوباره افزایش پیدا کرده و میزانی که امسال هست در سال میلادی جاری به نظر میرسه که به سال قبل نزدیک باشه. سال قبل حداقل 580 نفر اعدام شدن و فعلا با این روندی که هست که ما شاهدش هستیم الان نزدیک 220 نفر را تا همین 4 ماهه اعدام کردن. خب طبیعیه که از اون رقم فراتر میره اگه این روند ادامه پیدا بکنه. خب میشه کرد محکوم کردن و به هر حال برخورد کردن با این موضوع است که باید هرچی گسترده تر بشه. و از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی اینطور نیست که به هیچ وجه تاثیر نپذیره، ولی که در محاسبات خودش وارد میکنه اگر که این فشارها باز هم سنگین تر بشه، شاید در یه موردی آمادگی معینی رو نشون بده که عقب نشینی بکنه. ولی بدی جمهوری اسلامی اینه که وقتی در یک زاویه‌ای در یک عرصه عقب عقب نشینی معینی وادار میشه، از عرصه‌های دیگر وارد میدان میشه و در جای دیگر در واقع این آدم کشش رو ادامه میده. ما باید تنها این اعدام‌ها رو هم نبینیم. مسئله مرگ در زندان، سلب حق حیات به اشکال مختلف در زندان در اثر عملا عدم رسیدگی کافی در موارد مختلف، خودکشی هایی که در زندان صورت میگیره و همچنین در واقع خودکشی هایی که بعد از آزادی در زندان در فاصله کوتاهی صورت میگیره، اینها هم در واقع به حساب سلب حیات یا اعدام به معنی اعدام گذاشت و جمهوری اسلامی از این نظر ید طولایی داره. این نهایتاً اگر فشار هرچه بیشتر باشه میتواند و همه جانبه تر باشه، میتواند شرایطی رو ایجاد بکند که جمهوری اسلامی نهایتاً به مداقه بکنه و بیاندیشه به این موضوع. ولی که اگر روندها به این صورت ادامه پیدا بکنه، خب طبیعیه که ما متاسفانه باید شاهد باشیم که باز هم اعدام ها صورت بگیره. و از اونجایی که خب مثلا در مورد موارد دیگه دیدیم که سازمان ملل خب یک زبان واحدی رو نداره و خب میبینیم که مثلا برای فروم اجتماعی جمهوری اسلامی تونسته به شکل نفوذ بکنه و خودش رو مطرح بکنه به عنوان تنها کاندیدا برای ریاست اون، از این موقعیت هم استفاده میکنه. و به هر حال ما باید سعی بکنیم که به خصوص کسانی که در خارج کشور به عنوان مدافع حقوق بشر یا فعال جامعه مدنی حضور دارن، همه امکانات خودشون رو ازش استفاده بکنن تا دیگه این اتفاقات نیفته. باید هرچه بیشتر صدای کسانی که در صف اعدام هستن باشیم و ما حداقل در تحسنی که در مقابل سازمان ملل داریم به سهم ناچیز خودمون در این راستا کوشش میکنیم.
بسیار سپاسگزارم حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. اما شامگاه پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اقدام به پخش صحنه‌هایی از اعترافات اجباری 3 نفر، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی کرد. افرادی که به هر حال در پرونده خانه اصفهان الان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، و گفته که در واقع اعترافات اجباری تحت شکنجه از این سه معترض زندانی گرفته شده و توضیح داده که حال خانواده مجید کاظمی به شدت بد هست و خیلی نگران هستند که حکم او اجرا بشه. بشنویم گفتگوی فرشته قاضی رو با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از متهمان پرونده خانه اصفهان.
ویسی که از چه مجید در اومد، چه از صالح در اومد، با خانواده صحبت کرده بودن، خودشون دارن میگن که زیر شکنجه این صحبت ها رو دارن انجام دن. یعنی میگن زدنمون، گفتن اینو بگیم، ما هم گفتیم. تناقضات زیاده. همینطور که این اعتراف گیری میگن که بعد از 24 ساعت بچه ها دستگیر شدن، که اصلا همچین چیزی نبوده، یک هفته بعدش تقریبا دستگیر شدن. و اعترافایی که انجام شده یه چیز کاملا مشخصه. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته این اعترافاتو بخوام پخش کنن، اینقدر رو مجید تاکید نداشتن و الان دارم میبینم تاکیدشون رو مجید بیشتر شده. یه چیز مشخصیه که یه سناریوی از پیش تعیین شده، از پیش نوشته شده است. یعنی اصلا حال هممون بده. واقعا ما داریم تو استرس دست و پا میزنیم، توی نگرانی. یعنی یک وضعیت واقعا سختی رو برای ما فراهم کردن. ما خوشگمون زد، ما اصلا توقع نداشتیم. توقع داشتیم دیوان لااقل پرونده رو درست بررسی کنه، روند قانونی خود جمهوری اسلامی باشه، نه اینکه بیان دوباره اعمال نفوذ کنن و رأی یا چیز دیگه انجام بدن. حال هممون بده، واقعا حال هممون بده. نمیدونم این چه شرایطی به ما دارن تحمیل میکنن.
آقای کاظمی، اعترافات قبلا هم پخش شده بوده، فکر میکنید به چه دلیلی الان بعد از اعلام تایید حکم پخش شده دوباره؟
خب مسلما بعد از تایید حکم دوباره اسم بچه‌ها وایرال شد، دوباره اسم بچه‌ها اومد بالا، اطلاع رسانی که صورت گرفت. خب مسلما حمله‌ای که جمهوری اسلامی داره برای بچه‌ها انجام میده در ضد اون چیزهایی که ما داریم ثابت میکنیم که بچه‌ها بی‌گناهن، دوباره اعتراف اجباری خودشون رو دارن پخش میکنن.
این اعترافات اجباری گفتید که زیر شکنجه گرفته شده. خود آقای کاظمی هم یک فایلی از ایشون از زندان منتشر شده بود با چنین محتوایی، درست؟
دقیقاً مجید دقیقاً این جمله رو میگه. زدنم، گفتن بگو که این کارو کردی، من گفتم. گفتم بیا باز زدنم، گفتم بیا بازسازی صحنه جون، من رفتم. زدنم، گفتم باز اینا رو بنوی ضد دوستات، اینم من باز مجبور شدم انجام بدم. چیزیه که مجید داره تو وایس عملا میگه، تو صحبتی که با خانواده‌اش، یعنی با نزدیکترین کسانش داره، نه جلوی یه دوربین با پشت دوربین معلوم نیست چه خبره، و اصلا فیلمو نگاه میکنه. آدم اعترافات بچه‌ها رو داره گوش میده، مشخص اصلا بچه‌ها تو حال طبیعی نیست. واقعا من دیگه اینا چیکار میخوام با بچه ها بکنن؟ ما برامون سواله چرا با پرونده ای که تو تاریخ 11 اردیبهشت ماه رأیش صادر شده بوده دوباره رأی نقض بشه و بره توی دادگاه عرض، بعد 6 روز بعد 5 روز بعدش دوباره رأی جدید صادر بشه؟ چرا باید آقای جعفری دادستان اصفهان اینقدر پیگیر باشه سر این پرونده که خودشون درخواست شخصا بدن که حتما این پرونده زودتر بازرسی بشه؟ اینا برامون سواله چرا واسه ما بقیه پرونده ها اینقدر ولع ندارن. چیزی که والا ما داریم توی پرونده خوندیم، یک سری چیزهایی نوشتن که اصلا اثبات نشده. بیشتر فوکوسشون روی گفته های خود بچه هاست، اعترافاتی که بچه ها نسبت به خودشون دارن، نسبت به دوستاشون دارن.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی بود با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی. مجید کاظمی یکی از متهمان پرونده دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده موسوم به خانه اصفهان هستش که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فقط این رو فراموش نکنید که ما همیشه در رادیو فردا آماده هستیم که دیدگاه‌های شما رو بشنویم. این شماره هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042-2112-2113. یک شماره دیگر هم خدمت شما عرض می کنم، شماره واتساپ رادیو فردا هست، 2042-07-2597-40. تهران رسماً تایید کرد که درباره دریافت هواپیماهای نظامی سوخو 35 با مسکو به توافق رسیده، اما تا کنون هیچ گزارش رسمی در ارتباط با جزئیات و روند اجرای این قرارداد منتشر نشده است. برخی گزارش‌ها حاکی از تحویل این جنگنده‌ها به ایران از هفته آینده آغاز می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پایگاه خبری انگلیسی زبان ایران پرس بدون اینکه مشخص کند منبع این خبر کیست، جمعه اعلام کرد اولین دسته جنگنده های سوخو 35 هفته پیش رو به ایران تحویل داده می شود. دو ماه پیش هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از نهایی شدن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه خبر داده بود، اما جزئیات آن را محرمانه خواند و از آن پس نیز گزارش رسمی در رابطه با زمان دقیق اجرای این قرارداد و یا شمار جنگنده هایی که ایران از روسیه تحویل خواهد گرفت نیز منتشر نشده. اواخر سال گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری های ایرانی گفته بود سوخو 35 اوایل سال وارد کشور می شود و هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گزارش های تایید نشده از ورود نخستین جنگنده های روسی به ایران منتشر شد. همچنین چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز به استناد تصاویر محوری از پایگاه زیرزمینی عقاب 24 ایران نوشته بود تهران احتمالاً برای دریافت جنگنده های سوخو 35 آماده می شود. روی در این پایگاه نقش جنگنده کار شده که یادآور سوخو 35 است و مطابق تحلیل نیویورک تایمز ماکتی از این جت در مقیاس واقعی در این پایگاه مستقر شده. والنتین بدراک کارشناس تجارت تسلیحات میگوید شرایط کاملا نوین در تعاملات روسیه و ایران بر قراردادهای نظامی دو کشور تاثیر عمده ای داشته.
از دید من توافق تحویل جنگنده های سوخو 35 به ایران نهایی شده، اما بعید میدانم شمار قابل توجه این جنگنده ها در اسرع وقت در اختیار تهران قرار گیرد. اکثر صاحب نظران معتقدند روسیه جنگنده هایی که قرارداد آن با مصر منعقد شده بود را به ایران تحویل می دهد. تا جایی که از گزارش های پراکنده برمی آید روسیه 5 سال پیش قرارداد فروش 30 جنگنده سوخو 35 با مصر امضا کرد و قرار بود 22 فروند در سال 2020 و 8 فروند سال بعد به مشتری تحویل داده شود. در چارچوب این قرارداد دست کم 15 فروند تولید شده بود و در تئوری می تواند به جای قاهره که تحت فشار آمریکا از این قرارداد منصرف شد تحویل تهران شود. چه عواملی می تواند مانع آن شود؟ اول از همه نیاز روسیه به جنگنده هایی است که در حملات به اوکراین از راه دور استفاده می شود. با توجه به دستیابی اوکراین به موشک های برد بلند، برتری ناوگان هوایی عملاً یگانه ورقه برد روسیه در این جنگ شده. از این رو تحویل 30 جنگنده به ایران در بحبوحه جنگ را بسیار بعید می دانم. بدهی های هنگفت مالی تهران به مسکو نیز تحویل شمار قابل توجه جنگنده به این کشور را زیر سوال می برد. در مقابل غیر قابل انکار است که تحویل پهپادهای مدل شاهد و انواع مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه توسط ایران ادامه دارد و بیدلیل نیست. احتمالاً برای راضی کردن تهران و ترغیبش به ادامه حمایت تسلیحاتی از روسیه 1-3 فروند سوخو 35 به ایران ارسال می شود.
مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در آخرین تحلیل خود به این نتیجه رسید که جنگ روسیه علیه اوکراین تأثیر عمده‌ای بر بازار جهانی تسلیحات خواهد گذاشت. از جمله به عقیده پژوهشگران سهم روسیه در این بازار کاهش خواهد یافت و خریداران اصلی سلاح‌های روسی نیز تغییر خواهند کرد. آمریکا و متحدانش در ماه‌های اخیر همواره نسبت به افزایش همکاری‌های نظامی بین مسکو و تهران هشدار دادند و آن را برای اوکراین، همسایگان ایران و کل جهان زیانبار خواندند. در حالی که مقامات ایرانی همواره گزارش ها درباره نقش تهران در حمایت از ارتش روسیه علیه اوکراین را رد کرده اند، تنها طی یک هفته گذشته بیش از 50 پهپاد مدل شاهد بر فراز اوکراین رهگیری شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید که کم کم به لحظات پایانیش نزدیک میشه. فراموش نکنید که میتونید وبسایت ما رو هم برای پیگیری خبرهای بیشتر دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا.